صلى الله عليه وآله وسلم. سیما ناموس طهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام حسین علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدار و اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب یکی از تعابیری که در زیارات و روایات از امام حسین علیه السلام شده و این تقریبا منحصر به فرده، تعبیر سار الله، خیلی تعابیر در زیارت ها یا در روایات برای همه اهل بیت به کار رفته. این در زیارت جامع کبیره اکثر تعابیر در مورد هر 14 تاشون یا 12 تاشون استفاده شد، اما این تعبیر سار الله یه تعبیر تقریبا منحصر به فردیه که در مورد امام حسین علیه السلام شده و امیر المؤمنین که السلام علیک در زیارت عاشورا است، یا سار الله و ابن ساره، این یعنی هم خودت سار الله بودی هم بابات و پسر سار الله. و تو امام ما برای این دو بزرگوار فقط این تعبیر به کار رفته و تو زیارتنامه امیرالمومنین هم نیست. در زیارتنامه هایی که برای حضرت امیر نقل شده این تعبیر سار الله نیست، برای امام حسین تعبیر شده و پسرش گفته بود و پسر خون خدا مثلا سار الله. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. شاید این علتش این باشه که تو 14 معصوم، حالا مخصوصا 12 امام، فقط این دو بزرگوار خونشون ریخته شده، یعنی شمشیر بهشون اصابت کرده و خونشون ریخته رو زمین، بقیه مسموم شدن، خونشون ریخته نشده. حالا شاید این تعبیر رو بشه برای بگیم برای سه نفر شده تو 14 معصوم. یکی برای امام حسین این تعبیر هست، یکی برای امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر هست، یکی هم برای حضرت فاطمه سلام الله علیها، چون وابن صارح میتوند بگن تو پسر فاطمه بودی، مثلا هم میتونن بگن پسر امیرالمومنین بودی، یعنی میتونیم بگیم هم بابات سار الله بوده هم مادرت، چون بی بی هم خونش ریخته شد. تو 14 معصوم فقط سه تاشون خونشون ریخته شد، یکی امام حسین بود، یکی امیرالمومنین بود و یکی هم حضرت فاطمه سلام الله علیها. حالا دیگه تو منابع شیعه هست که اصلا پناه میبریم به خدا، در منابع شیعه هست که حضرت فاطمه رو شمشیر هم زدند، نه قلاف شمشیر، ها شمشیر برهنه. ولی حالا دیگه ما وارد اونو، ولی خون حضرت ریخته شد تو کوچه. غرض مالا این است که یکی از تعابیر فوق‌العاده راجع به امام حسین همین تعبیر سار الله. من در مورد این تعبیر 4-5 تا احتمال عرض میکنم. یکیش اینه که چون حالا مجازن ما ها میگیم خون خدا، مثلا در مورد امام حسین میگیم سلام بر خون خدا، اما تو زبان عرب اینطوریه که هر جا میخوان خون بگن میگن دم. دم در زبان عرب یعنی خون. مثلا در باز زیارتنامه امام حسین هست که ان دمک سکن فی الخلد، تو زیارتنامه‌اش هست، اینجا یعنی خون تو، یعنی دمک. علیون مثلا پیامبر می‌فرمودن که دموهو دمی، علی خونش خون منه، دم که میگن یعنی خون. ما من قطرتن احب الى الله من قطرتین، قطرت و دمن فی سبیل الله، مثلا هیچ قطره نزد خدا محبوب تر از قطره خون شهید نیست. قطرت و دمن، هر جا میخوان خون بگن میگن دم. یه معنای سار یعنی خونخواهی، سار الله یعنی کسی که خونخواهش خداست، ولیش خداست. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اوناییست که ایمان آوردند. به خاطر این خونخواه امام حسین خداست، اونی که انتقام امام حسین رو میگیره خداست. کار هیچ کس نیست، این کار کار مختار نبود. حالا مختار این مقدار باعث تسلای دل اهل بیت شد، اما این کار خونخواهی نبود. این توجه بفهمید. من در روایت دیدم حضرت زین العابدین می‌فرمودند زنای ما دیگه اصلاح نکردند، سرمه نکشیدند، لباس سیاهشون رو در نیاوردند تا مختار خون اینا رو ریخت. باعث یه نوع تسلای اون زخمهای عمیق روحی بود که بر دل اهل بیت وارد شد. اما این خونخواهی نی، توجه می‌کنم، کار اون اصلا نبود. این کار خداست. خدا میتوند امام حسین رو خونخواهی کنه. همه کره زمین هم جمعشن نمیتونن. هم تو همین زیارت عاشورا که خوندین که اللهم ملعن اول ظالمین. اون اولی رو وابدع بهی اولا ثم ملعن ثانیا و ثالثا و رابع یزید خامسا. اصلا میگه یزید خیلی یزید رو نتونست مختار بکشه، واسه اونی که میگه خیلی مهم نبود همون هم نتونست بکشه. توجه میدونی یزید هم قصر در رفع از دست مختار دیگه، زورش که تا اون جهان نرسید که مثلا همین ابن زیاد رو نتونست. این ابراهیم اشتر تو جنگ زد، ابن زیاد دو نیم شد. غرضم حالا این است که اما تو زیارت عاشورا میگه اصلا یزید یه مهره کوچیکی بود. اونایی که امام حسین رو کشتند تو سقیفه اجتماع کردند. وقتی حضرت زهرا این خطبه فدکیه رو ببینید، حضرت اون اگه همین بود که حالا یه پهلویی از من شکست، من انقدر فریاد نمیزدم، ناله نمیکردم. اما این به اینجا تموم نمیشه که حالا این میوه های شومی میده، این حالا تبعات داره. و این بنیانی که اینجا گذاشته شد به همین تموم نمیشه که محسن من سخت شد، حالا تبعاتش میاد تو عاشورا خودشون نشون میده. خب این کجا میتونست بیاد انتقام؟ بخاطر این تو همین زیاد. بعد یه مطلبی هم برای شما بگم، ما ها خونخواهیمون ضعیفه. این اسرائیلی ها رو ببینید، این یهود هنوز میگن که هیتلر ما رو تو همین هولوکاست، این خونخواهی یهوده، ول نمی کنن آیون. این مال 60-70 سال پیشه، مال جنگ جهانی دومه، مال 80 سال پیشه. اما اینا هنوز میگن که هیتلر 6000 یهودی رو کشته، تو کوره های آجر سوزی ریخته و ما دیه اینا رو نگرفتیم، انتقام اینا رو نگرفتیم. هنوز آقا آلمان داره خسارت میده به آلمان، به اسرائیل هنوز داره آقا پرداخت میکنه، بازم اینا دست بر نمیداره. این روژه گارودی که تحقیق کرد، خب احتمالاً این 3-4 تا صفرش اضافه است. اینو بزرگ هم کردن، 600 تا رو کردن 6000 تا، هر چقدر تونستن بردن بالا. 6 میلیون یهودی رو میگن که او مثلا شاید 6000 تا بوده. او در تحقیقاتش گفت که اصلا این مقدار یهودی تو آمار گمردم در آوردم دیگه، تو کل اروپا وجود نداشت. مثلا هلند چند تا یهودی داشته، آلمان چند تا داشته، بلژیک چند، همه رو جمع زده گفته همه اینا 6 میلیون نمیشن. و این چطور 6 میلیون یهودی رو تو کوره ریخته؟ ولی هنوز دست و هنوزم آقا اروپا شرمنده است در مقابل، دست بر نمیدارن. اما ما خونخواهی امام حسین نمی کنیم، نمیگیم از ما خونی ریخته شده و ما انتقامشو نگرفتیم. این خونخواهی رو تو عاشورا، همین زیارت عاشورا که شما میگون، خدا خط داده. اگر زغنی طلب سارک ما امام منصور، توجه بفهمید تو عاشورا هست دیگه، یعنی شما باید همش آرزو کنی که خدا روزی من کنه، من انتقام این امامو بگیرم. طلب سارک، خونخواهی، طلب خونخواهی تو رو بکنم. من امام با حضرت مهدی، من امام منصور، لا یسر فی القتل، تو قرآن هست خدا میفرماید در قتل اسراف نکنید. انهو کان منصورا، خیال نکنید بی کسه ایشکی رو نداره، خدا نصرتش میکنه، بی کس نیست ابا عبدالله، خدا ولی دمشه. نگین کسی رو نداره، خاندانش رو به باد بدین، بچه 6 ماهش هم بکشید. نه نه نه، اتفاقا قوی ترین آدم دنیاست، چون خدا پشتشه. توجه بفرمایید، بخاطر این همون خونخواهی است که بش. یکی مطلبی که برای آقایون میخوام عرض کنم اینه که ما براعتمون ضعیفه، همین چون ما خونخواهی نداریم، برای اینکه براعتمون ضعیفه. علامه همه میگن که حضرت فاطمه بین در و دیوار 3 تا ناله زد، اما علامه امینی تو همین کتاب فاطمه الزهرا، یک کتابی به این نام داره، او تنها کسیه که من دیدم او میگه فاطمه بین در و دیوار 4 تا ناله زد. تو گوش بدیم، میگه او 4 تا، اول باباش صدا زد. چون میدونید اصلا زن با حیا جلو نامحرم داد نمیزنه. اصلا خیلی بده که آقا، وقتی من همش به خانومای فامیلمون میگم، میگم جیغ نزنین، داد نزنین، این خونه ها آپارتمونیه، شما داد سر بچت میزنین میبیشه تو ساختمون. اصلا زن با حیا نباید داد، نباید نامحرم صدای زن رو بشنود. صدای امام حسین وقتی میرفت یک گرفتاریش این بود، همش به اینا میگفت بلند بلند گریه نکن. دست خودشون هم نبود البته، زن داغ دیده گریه نکنه چه کنه، اما همون هم نمیذاشت، میگفت شده دستاتون رو بکنین تو دهناتون، نذارین صدای ناله شما رو نامحرم بشنوه. هر جام صداشون بلند میشد برمیگشت تذکر میداد، تا میدید صدای زن ها بلند شد برمیگشت. یکی از جاهایی که صدای زنها بلند شد اونجایی بود که این نیزه غریبی رو زد، تا فریاد زد هل من ناصر، این زنها بلند بلند حضرت برگشت، همونتن نکنین این کارو. بعد خودش هم وصیت گفت منم که نبودم باز بلند گریه نکنین، بیتابی نکنین، عشق نریزین با صدای بلند. چرا؟ چون ناموز این زن با حیا که نمیاد آقا جلو نامحرم داد بزند، اما اینا با فاطمه کاری کردن، با اون حیایی که حضرت زهرا داشت صدای نالش بین در و دیوار بلند شد. اما 4 تا ناله، یکی باباش صدا زد گفت پدر جان پاشو، این امت وصیت های تو رو دارد مو به مو اجرا میکنه، این همه سفارش دخترتو کردی، حالا پاشو ببین امت دارن چه میکنن با دخترتون. تو ناله دوم علی رو صدا زد، امیرالمومنین کاری نمیتونست بکنه، این عباشو فقط انداخت رو ناموسش، کاری ازش بر نمیومد. همین عبا رو از دوشش برداشت پن کرد رو فاطمه. تو ناله سوم فزه رو صدا زد. علامه امینی میگه که تو ناله چهارم مهدی رو صدا زد. گفت پسرم من نتونستم از اینا انتقام بگیرم، اینا زدن و رفتن، زدن و کشتن و رفتن، اما من منتظرم تو بیای انتقام من رو بگیرم. مهدی رو صدا زد. این خونخواهیه. ببینید شیعه براعت، بعضیا خیلی براعتشون ضعیفه. مثلا میگم من زیاد میبینم برمیگرده میگه آقا ما که اون موقع نم، خیلی بده آقا آدم اینجوری صحبت کنه، میگه ما که اون موقع نبودیم نمیدونیم حق با، یه دعوایی شد، میگه امت تشخیص دادن علی نباشه او باشه. یه آدم نباید اینقدر سخت بگیره. اینا براعتشون ضعیف. و میدونی آقا چرا براعت ضعیف میشه؟ چون محبت ما به اهل بیت کمه. محبت کم باشه براعت توش نیست، مخصوصا محبت هایی که خودخواهانه است. خیلی محبت ها به اهل بیت خودخواهانه است. یعنی مثلا امام زمان رو دوست داره، چرا؟ میگه حاجت میده. مثلا امام رضا رو دوست داره، میگیم چرا؟ میگه من هر چی از آقا خواستم بهم داده. امام رضا رو برای خودش میخواد، میگه چون دردا رو درمان میکنه. میگه اصلا میرم مشهد حالم خوب میشه. امام رضا دوست داره، چرا؟ چون میگه حال بهم میده. محبت های خودخواهانه میخوام براتون بگم. مثلا کربلا رو دوست داره، میگه چرا؟ میگه چون میرم کربلا اصلا لذت میبرم، ولی باز خودم. میگه من امام حسین روزم، میگه چرا؟ میگه هر چی زیر قبه ازش خواستم بهم داده. باز امام حسین برای خودم. محبت وقتی خودخواهانه میشه براعت توش نیست. اما مادر رو ببینید، مادر اولاد رو برای خودش میخواد. حالا کسی چپ به اولادش نگاه کنه آقا نفرین میکنه، میگه خدا نگذره اونایی که علی منو تو کوچه این کارو کرد، که مثلا علیشو هول داده، میگه خدا ازشون نگذره. ببینید براعت میاد توش، چون محبت درسته. اگه شما آقا خدای نکرده براعت نداری، محبت ایراد داره. محبت محبت نیست، نه اصلا نیستا، محبتکیه. مثلا میگه من امام حسین رو میخوام، دردامو درمون میکنم، یا میام مجلسش حال میکنم، عشق براش بنیزم صفا میکنم، لذت میکنم. تو امام حسین رو میخوای برای خودت. عباس اینجوری نبود. عباس یه امام حسین رو میخواست که دستشو براش بده، چشمشو براش بده، همه چیشو فدای او. تو این براعت میاد. بخاطر این وقتی امان نامه براش می آوردن نفرین می، همین که برای عباس امان نامه آورد، عباس گفت بی مادر، براعت توش، لا ام ملک به من امان نامه میدی در حالی که پسر فاطمه امان نداره. توش براعت میاد. رزقن البراعت من، بعد براعت که بیاد خونخواهی توش میاد، بعد خونخواهی که توش بیاد انتظار فرج میاد. انتظار فرج از کجاست؟ همین که شما دوست داری خونخواهی بشه امام حسین، تو ندبه میگی عین طالب و به دم المقتول بکر، و من دیوونه شدم، هنو انتقام ارباب من گرفته نشده، کی میاد این آقا انتقام دلای ما رو خنک کنه؟ دلامون به درد اومده، یه عمر داریم گریه میکنیم. عین طالب و به دم المقتول، تو عاشورا اینا رو به هم گره میزنه. ببینید ای یرزقنی طلب سارک، دو بار تو عاشورا اومده، هر دو انتظار فرجه. خیلی آقا این نهضت امام حسین گره خورده به نهضت حضرت مهدی. یه جا دیگه خیلی قشنگتر اومده، من اونم نوشتم بخونم. ان یرزقنی طلب ساری، این خیلی عجیبه، ان یرزقنی طلب ساری ما امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. بازم اما نمیگه من میخوام خونخواهی امام حسین کنم، میگه میخوام خونخواهی خون خودم رو بکنم. اونجا آمد که ان یرزقنی طلب سارک، اما اینجا میگه طلب ساری. این یعنی چی؟ یعنی امام جای بابای منه، همه چیز منه اصلا، نه بابا که چیزی نیست. تو سیرت عاشورا میگی به ابی انت و امی، بابام فدای تو، مادرم فدای. یعنی من شاید معنیش این باشد که عزیزترین آدم ها پیش من پدر مادرم هن، اما اونو فدای موی تو میکنم. به ابی انت و امی، پدرم فدای تو، مادرم فدای. من همه چیزم رو از دست دادم. به خاطر این مثل کسی که باباشو از دست داده میگه من انتقام خونش نگیرم، مثل کسی که خون خودشو ریختن اصلا. اونی که از خود من عزیزتره و شیرینتره، از جانم شیرینتره، حسین ابن علی. همینطوره دیگه. ظاهر میگه حسین جان من که چیزی ندارم از تو دفاع کنم، کاش من 1000 جون داشتم. یعنی شیرین تر از جان دارم میگم. 1000 بار منو میکشتن، خاکسترمو به باد میدادن، آتیش میزدن، خاکسترمو به باد میدادن، دوباره زنده میکردن، اما یه مو از سر زن و بچه تو کم نمیشد، یه صدمه ای به سکینه نمیخورد، به رقیه نمیخورد. حالا این اگه امام حسین از دست بده، از خون خودش بالاتر از دست داده. بخاطر این نمیگه من انتقام امامم، میگه انتقام خودم رو میخوام، میگه انگار خونی از خود من ریخته شده. یعنی من اونو از خودم بیشتر دوست دارم، از بابام بیشتر دوست دارم، از مادرم بیشتر دوست. اصلا همه چیز من حسین ابن علیه، امامم. این توجه بم. خلاصه این خون خواهی گره میخورد به چی آقا؟ مهدویت. گره میخوره به حالا ما خونخواهی نداریم، انتظار فرج هم نداریم، ولی خونخواهی که باشد اصلا شب و روز میگه. ملائکه اینطور بودن دیگه. ملائکه وقتی امام حسین رو دیدن تو گودال، خدا میدوند آقا عرش چی شد، چقدر اینا لطمه به خودشون میزد، مثلا میپریدن بالا مثل اسپند. خدا گفت چه خبره، چرا زجه میزنی؟ در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اصلا اونجا بهشت یکی از علائم قصه نیست. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اونا بیتابی میکنند. خدا دید خیلی بیتابی میکنند، به 4000 تاشون اذن داد، گفت برین کمکش کنید. دید خیلی عرش به هم ریخت، گفت برین خودتون رو برسونید نصرتش کنید. اینا دیر رسیدن، اومدن دیدن کار از کار تمام شد، از خدا اجازه گرفتن، گفتن دیگه ما کربلا رو ترک نمی کنیم، تا امام زمان بیاد اینجا براش زجه می کنیم. هی خاک به سرشون می ریزن، عشق می ریزن. اون بالا دوباره دیدن نصرت نشد، بیتابی کردن. خدا صورت حضرت مهدی رو نشون داد، این تجسم کرد، گفت دیگه خیلی بیتابی نکنید، انتقام میگیرم، خونخواهی میکنم. بعد گفت من به این مرد انتقامشو میگیرم، به این مرد خونخواهی. حسین ابن علی کار مختار نی. بعد گفتن که حضرت مهدی شعارش چیه وقتی قیام میکنه؟ خب بله، میدونید بیشترین شعاری که تو روایات برای حضرت مهدی، یه صلوات بفرستیم. بیشترین شعاری که تو روایات برای حضرت مهدی علیه السلام داده شده برقراری عدالته. یملا اول ارض، من اینم چقدر این اومده نشموندم که، ولی شما زیاد دیدین دیگه، یملا اول ارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. چون عدالت هدف عمده همه پیامبران بوده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ارسلنا رسلنا، یعنی همه انبیا برای عدالت اومدن، حالا موفق نشدن اونطوری که خودشون میخواند. به خاطر این همه انبیا منتظر حضرت مهدی هستند
که اون هدفی که داشتن به کرسی بشیند. ببینید او هدفش عدالته، اما از امام سوال کردن که شعارش چیه. بالاخره ما به نهضت ما یه شعاری داشته که میگفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ببینید این شعار خیلی مهمه، یعنی تمام اون حرکت رو تفسیر میکند. میگن آقا این مردمی که اومدن خیابون شعارشون چیه؟ کمونیستا میگن نان، مسکن، آزادی. میگن ما برای نون قیام کردیم. من در روایت دیدم از امام سوال کردن این همه صدای کریه تو این عالم هست، چرا خدا میگه انکر الاسواد لصوت الحمیر؟ واقعا آقا خر خیلی صداش، حالا نمیگم اصلا نکره نیست، اما نکره تر از اون خیلی صدا تو دنیا هست. چرا مال این جناب خر و خدا اینجوری که انکر الاسواد بوده، بدترین صدا صدای الاغه. از امام سوال کردن، حضرت فهمیدن که این حیوان اگه صداش بلند بشه برای دو چیز بلند میشه، یا گشنشه، خر آقا اگه سر صدا میکند یا شکمش خالیه، یا برای شهوتشه یا تحریک شده. یعنی این یا برای شکم داد میزنه یا برای شهوت. خدا میگه این بدترین صداست که آدم داد بزنه برای شکمش. کمونیستا میگن نان، تو برای نان داد میزنی، تو برای نان شهید میدی، تو برای نان کشته میدی. امام حسین شعارش چی بوده است؟ خیلی ابا عبدالله چی شعار میده؟ شعار خیلی مهم است. خوب توجه بفرمایید. حالا میگن که حضرت مهدی که برای عدالت قیام میکنه شعارش چیه؟ امام صادق فرمودن یا لسارات الحسین. اما اولی که میاد میگه من اومدم انتقام حسین ابن علی رو بگیرم، چون این خودش عدالته. عدالت همینه که ظالم قصر در نره. عدالت به چیه؟ عدالت اینه کسی یکی رو کشته تقاص پس بده. برای یکی زیاد تو خیابون عمدن یه پیرزنی رو کشت، خب عدالت اینه است که اونو بگیرن اعدامش کنن، تقاص اون پیرزن رو ازش بگیرن. میگن آقا شعار این آقا چی است؟ اون میخواد بگه بالاترین ظلمی که در طول تاریخ شده اینه که خون حسین ابن علی ریخته شده. من از اینجا شروع میکنم، یا لسارات الحسین. چه ظلمی آقا بالاتر از این که این توجه بفهمه؟ یا لسارات الحسین. به خاطر این او شعارش این است که من اومد. بعد همه با روزه شروع میکنند. روزه رو آقا کم حساب، روزه قدرته. ما رو میگن ملت گریه. بله ما افتخار میکنیم آقا ما ملت، چون گریه با آدم، گریه برای امام حسین با آدم قدرت میده. جوانا اگه خوب گریه کنن میشن همت، میشن سید حسن نصرالله. اصلا همه قدرت شیعه آقا تو کربلاست. ما نقطه قوتمون تو انرژی هسته‌ای نیست، تو این موشک‌های دوربرد نیست. اینا رو بهترش آمریکا دارد. ببین شما اگه هر چی درست کنی آقا همین اسرائیلیا بهترشو دارند. اما این که ما داریم اونا ندارن، آقا ما کربلا داریم، ما امام حسین از بمب اتم قوی تر ما داریم. نقطه قوت شیعه آقا تو کربلا. همین اربعین که میشه 20 میلیون میرن زیارت امام حسین، این نقطه قوت شیعه است. بمبم میذارن. من پیرزنی رو چند سال پیش دیدم، میون سال بود، تلویزیون نشون میداد دست 4-5 تا بچه قد و نیم قدم گرفته بود میرفت کربلا. این عرب بود و فارس نبود. این مصاحبه‌گر اومد باش مصاحبه کرد، گفتش که شما چقدر پیاده اومدی؟ گفت 500 کیلومتر. 500 کیلومتر. بعد گفت اینجا امنم نیست، تو این بچه های قد و نیم قد همه کوچولو. بعد سرد، چند سال پیش خیلی سرد بود، هوای سرد، بدون اصلا پتو گاهی ندارن خودشونو بپوشونن تو این جاده ها که میان، تو این هوای سرد این بچه های قدونی. بعد بمب هم رو میذارن، گفت همه اینا فدای موی ابا عبدالله. خیلی این چیز عجیبی آقای. اینم تو اینجا گفتم، تو این جلسه گفتم، یه مقاله میخوندم از یک شاعر مسیحی تو لبنان. او گفته بود اگه ما امام حسین داشتیم همه دنیا رو منبر امام حسین میکردیم و تمام دنیا رو به وسیله حسین مسیحی میکردیم. چون این قضا و این قدرتش، قوت شیعه اینجاست. همین که میگن اینا ملت گریان، نه گریه که ضعف نی، گریه قدرته. بعد وقتی گریه میکنه از این در که میره بیرون، میدونی شعارش چیه؟ حسین حسین، شعار ماست شهادت افتخار ما. اصلا بی ترمز میکنه امام حسین عاشقاشو. دیگه کدوم قدرتیه که بتونه روبروی ظلم ستیزی حسین ابن علی بیستد؟ به خاطر امام زمان هم که میاد همین تکیه میده به دیوارا، همون روز اولا اولین جمله‌ای که میگه، میگه من پسر اون آقایی هستم که اونو بین دو نهر آب، شاید همه دنیا گریه میکنه، اما این گریه گریه ضعف نیست، این گریه گریه قدرته، از این گریه قدرت ایجاد میشود. آمریکا رو آقا به خاک میمالد این، این قدرتی که از گریه ابا عبدالله با گریه شروع میکنه. غرضم این است، او میگه یا لسارات الحسین. خب حالا نهضت رو شروع کرده، بعد کجا بیاد؟ بعد اول بیاد کربلا دیگه، اما اول میره مدینه. از مکه حرکت میکنه میاد مدینه، میاد کنار قبر پیغمبر اکرم، اون دو نفر رو از قبر میکشه بیرون. خونخواهی میخواد بکنه دیگه. اما خونخواهی از کجا؟ از سقیفه. قرازم میدید خونخواهش خداست، خونخواهش خداست توسط ولیش حضرت مهدی علیه السلام. عین طالب و به دم خداست، اما به وسیله ایشون. اون دست خدا که ید الله است از آستین حجت ابن الحسن. بعد این حضرت تشریف میارد اینا رو از تو قبر میکشه بیرون، میبنده به یه درخت، بعد خودش محاکمه میکنه به کسی تفویض. بله بله، دادگاه فاطمه بعد قاضیش خود حجت ابن الحسن باشه. کدوم قاضی آقا لیاقت داره دادگاه فاطمه تشکیل بده؟ به کی میتونه تفویض کند این کار رو؟ بعد خودش بشیند به عنوانه، میشینه رو صندلی، اینا هم بستن یه جمله هم بیشتر، اینقدر محاکمه فاطمه آسون است، یه جمله بیشتر نمیگه. سوال میکنه جرم مادر من چی بوده؟ و شما یه جرم بگون تبرئت میکنم. زنی که تو خونش نشسته جرمش چیه؟ خیز و با نغمه مادر مادر. غرضم الان این است، توجه بکنم الان بحثم همینجا باشد. این میخوام سار الله رو معنی کنم. سار الله معنیش این است که خونخواهش خداست، ولی دمش خداست، منتقمش خداست. و از کجا شروع میشه؟ اللهم ملعن اول ظالم من. از اونجا یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم، تفویض کنم. امروز روز ورود امام حسین به کربلا است، روز عجیبیه آین روز. من توی یه مقتلی دیدم آدم نمیدونم صبح میخوای این زن و بچه رو از خواب بیدار کنی، سوار شترا کنی، خیلی غم‌انگیزه. بعد از نماز صبح من توی یه مقتلی دیدم اوایل صبح مثلا کاروان بی وقت توقف کرد، مثلا شما آفتاب یه خورده بالا اومده 8 صبح شده، یه دفعه آقا اسب آقا زلجنام متوقف شد، قدم از قدم دیگه بر نداشت، هر چی آقا پی کرد دید اصلا تکون نمیخوره. این اسب بعضی مقاتل از هی اسب عوض میکرد، گفت این چرا حرکت نمیکنه؟ یه اسب دیگه، یه اسب دیگه. یه جوری دیدم تا 6 اسب هی تو مقاتل هست، دید اصلا قدم از قدم هیچ اسبی بر نمیداره، خدا ارادش تعلق گرفته اینجا امام حسین متوقف شه. جا سوال کرد که این سرزمین اسمش چیه؟ یکی از اسمای کربلا عقره. کربلا خیلی اسم دارد، یکیش عقره. عقر یعنی جایی که شتر رو نهر میکنند. نهر نمیدونم دیدین شتر رو چجوری نهر میکنند، کسی دیده آقا شتر رو چجوری؟ این قمه میارن آقا انقدر میزنن تا این از پا بیفتد. شتر خیلی سخته که نهرش کنند. واقعا یکی سوال کرد اسم اینجا چی؟ یکی گفت عقر، در مقتل هست. حضرت گریه کرد. بکا، عبارت مقتل اینه، بکا بکا شدیدا. حضرت بلند بلند گریه کرد. شاید هم برای خودش گریه نمیکرد، برای بچه هاش گریه میکرد. گفت اینجا سر بچه های منو میبرن، زب میکنن. فهموندن اللهم انی اعوذ بک من العقر. فهموندن اسم دیگه نداره. یکی گفت قاضریه هم بهش میگن، یکی گفت نینوا هم میگن، شات و الفرات هم میگن. حضرت میخواست اون اصلیه رو بشنوه، هی میفهموندن اسم دیگه نداره. یه پیرمردی گفت آقا اینجا رو کربلا هم میگن. فهموندن اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد گفتن دیگه همینجا اتراق میکنیم. بعد فهموندن اینجا مردای ما رو میکشند، اینجا زنای ما رو اسیر میکنند، اینجا خیمه های ما رو غارت میکنند، اینجا بچه های من رو زنده زنده سر میبرند، اینجا به اسقر من تیر سه شعبه میزنند. میگن اینجا اولیا مخدره زینب جلو اومد، گفت حسین جان این چه سرزمین وحشتناکیه. او از وقتی پامو تو این سرزمین گذاشتم همه غم و اندو اومده تو دل من. خیلی آقا دلداری داد. آخر فرمودن که خواهرم شیطان حلمتو ندزده. یه کلمه من بگم عرضم تمام. جا داشت آیون زینب اینجور بیتابی کنه، روز عاشورا همین خواهر ببیند، بیاد بالای تل زینبیه ببینه حسینو در گودال محاصره کرده، شمشیردار با شمشیر میزه، نیزه‌دار با نیزه میزه.